اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه حکومت طالبان از تبادله زندانیان میان این گروه و ایالات متحده خبر داده و گفته است که در بدل رهایی یک زندانی این گروه، شماری از شهروندان آمریکا را از بند آزاد کردند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه شنبه 21 جنوری با نشر یک پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که این زندانی طالبان به نام خان محمد در ایالات متحده به حبس ابد محکوم شده و از حدود دو دهه به این سو در یکی از زندان‌های ایالت کالیفرنیا محبوس بود. طالبان گفتند که این معامله به وساطت قطر صورت گرفته است. براین هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، گفته است که این دو زندانی آمریکایی، راین گوربت و ویلیام مکینتی نام داشته و ضمن تایید رهایی آنان گفته است که هر دو به زودی با خانواده و عزیزانشان ملحق خواهند شد. سرگی لاورو، وزیر خارجه روسیه، گفته است که ایالات متحده آمریکا درباره بازگرداندن زیرساخت‌های نظامی خود به افغانستان فکر می‌کند. و نقل از خبرگزاری تاس روسیه، لاوروف این اظهارات را در نشست شورای امنیت این کشور مطرح کرده و از احتمال برگشت دوباره آمریکا به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سرگی لاوروف گفته است که روسیه افغانستان را فراموش نخواهد کرد، جایی که به گفته وی آمریکایی ها تلاش میکنند با استفاده از کشورهای همسایه حضور خود را تا حد در این کشور اعاده و حفظ کنند. مقام های آمریکایی درباره این اظهارات وزیر خارجه روسیه تا زمان نشر این خبر ابراز نظر نکردند، اما پیش از این بارها آنان گفته بودند که این کشور تصمیم برای برگشت دوباره به افغانستان ندارند. مارکو روبیو، من حیث نخستین عضو کابینه رئیس جمهور دونالد ترامپ، از سوی مجلس سنای کنگره ایالات متحده رأی اعتماد به دست آورد و به صفت 72مین وزیر خارجه ایالات متحده حلف وفاداری یاد کرد. روبیو پس از ادای تحلیف در سخنرانی کوتاه گفت که اولویت وزارت خارجه آمریکا ایالات متحده و پیشبرد علایق ملی این کشور خواهد بود. روبیو که والدینش در سال 1856 به ایالات متحده مهاجرت کرده بودند، نخستین اسپانیایی آمریکایی در تاریخ ایالات متحده است که بر کرسی وزارت خارجه تکیه می‌زند. این سناتور پیشین تعهد کرد که تحت رهبری او تمامی تصامیم وزارت خارجه ایالات متحده بر اساس پاسخ به سه پرسش سازنده و مهم استوار خواهد بود که آیا این تصمیم آمریکا را قوی‌تر، مسئول‌تر و مرفه‌تر می‌سازد یا خیر. هرتزی هالوی، لیدرسیز اردوی اسرائیل، روز سه شنبه 21 جنوری اعلام کرد که به دلیل مسئولیتی که در قبال ناکامی اردوی اسرائیل در برابر حمله حماس دارد، از وزیر دفاع کشورش خواسته است که به تاریخ 6 مارس سال روان میلادی از این سمت استعفا میکند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
هالوی در نامه‌ای به وزیر دفاع اسرائیل نوشته است که در زمان باقی مانده تحقیقات را در مورد حمله تکان دهنده حماس تکمیل خواهد کرد که منجر به جنگ 15 ماهه شد و به تقویت هزارات نیروهای دفاعی اسرائیل برای آزمون‌های امنیتی آینده کمک کرد. تندروان حماس، گروه تحت حمایت ایران، به تاریخ 7 اکتبر 2023 بر جنوب اسرائیل حمله کرده و به گفته مقام‌های اسرائیلی کم و بیش 1200 نفر عمدتاً غیر نظامیان را کشته و بیش از 250 نفر دیگر به شمول زنان، کودکان و سالمندان را گروگان گرفتند. اسرائیل در واکنش به این حمله در بیش از 15 ماه گذشته غزه را آماج حملات پیهم هوایی و زمینی قرار داد که با گفته مسئولان صحی در غزه بیش از 47 هزار نفر، اکثرا زنان و کودکان، در این حملات کشته شده و ده ها هزار نفر دیگر زخمی شدند.
شمار جانباخته های آتش سوزی در یک ساختمان 12 طبقه ای هتل در شمال شرق ترکیه به 76 نفر رسید. آتش سوزی در آغاز تعطیلات دو هفته ای زمستانی مکاتب رخ می دهد که در این ایام هتل ها معمولا مملو از جمعیت می باشد. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، سه شنبه 21 جنوری گفت که 45 نفر از جانباخته ها شناسایی شده و تلاش برای شناسایی سایر قربانیان ادامه دارد. کمال ممیسوگلو، وزیر صحت ترکیه، گفت که وضعیت یک تن از مجروحین وخیم است و 17 تن دیگر پس از تداوی از شفاخانه مرخص شدند. علت آتش سوزی تا کنون مشخص نیست و حکومت 6 سارنوال را برای تحقیق در مورد عوامل آتش سوزی موظف کرده است. 9 تن به زن دست داشتن به آتش سوزی بازداشت شدند. مسئولین هتل گفتند که در زمان آتش سوزی 238 مهمان در هتل ثبت بودند. مقامات اداره پاسخگویی به حالت اضطرار در اندونزیا امروز سه شنبه 21 جنوری گفتند که لغزش زمین در جزیره جاوا جان حداقل 17 نفر را گرفت. باران شدید در ساحه کوهستانی در نزدیکی شهر پیکالونگان در ولایت جاوای مرکزی بر علاوه لغزش زمین سبب فروریزی یک پل و مدفون شدن خانه‌ها و موترها زیر گلولای شده است. عبدالمهاری سخنگوی اداره پاسخگویی به حالات اضطرار اندونزیا با نشر اعلامیه گفت که تیم مشترک نجات یک قربانی دیگر را که زیر گلولای دفن شده بود بیرون کشیده و با این شمار قربانیان این رویداد به 17 نفر رسیده است. او افزود که حداقل 9 نفر دیگر هنوز ناپدیدند. معاون هماهنگ کننده اداره سازمان ملل متحد برای شرق میانه میگوید که دیدار وی از غزه در این هفته با سفر سالهای گذشته اش در منطقه شباهت ندارد.
این بار وضعیت رو به بهبود بود. من مردم را در جاده ها دیدم. می دانید مردم مصروف پاککاری سرک ها بودند. احساس کردم که اندک نظم و قانون بیشتر حاکم است. بزرگترین دستاورد سفرم این است که ساکنان غزه می خواهند به حالت عادی بازگردند و این کار را بدون نیاز به کمک های بشردوستانه انجام می دهند.
هادی افزود که سازمان ملل متحد می خواهد اطمینان حاصل کند که مسئولیت پذیری بیشتری دارد تا اطمینان حاصل شود که کمک های مناسب به افراد مورد نظر در غزه داخل شود. اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل به این باور است که رسیدگی به توانایی های هسته ای ایران موضوع عمده اجندای رئیس جمهور ترامپ در دور جدید کاریش خواهد بود. هرزوگ در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت که برنامه هسته ای تهران بایست تعطیل شود. از زمانی که ترامپ به طور یک جانبه ایالات متحده را از یک توافق بین المللی که برنامه ایران را به شدت محدود میکرد در سال 2018 خارج شد، تهران تمام محدودیت های توافق را زیر پا کرده است. رئیس جمهور اسرائیل همچنین ابراز امیدواری کرد که آتش بس 6 هفته‌ای کنونی در غزه به توافق برای آزادی همه گروگان های اسرائیلی باقی مانده منجر شود. صدر اعظم قطر روز سه‌شنبه گفت که امیدوار است آتش بس در غزه حفظ شود و مقامات فلسطین بتوانند در نهایت نقش حکومتداری خود را دوباره در دست گیرند. شیخ محمد بن سلمان آل ثانی که سمت وزیر خارجه قطر را نیز به عهده دارد، یکی از جوانب عمده مذاکرات آتش بس میان حماس و حکومت اسرائیل است. آل ثانی که در مجمع اقتصادی جهان در داووس صحبت می‌کرد گفت که توافق آتش بس 6 هفته‌ای و رهایی گروگان‌ها نخستین گام به سوی یک صلح دراز مدت می‌باشد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. در اوج بازداشت ها و اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان، نظامیان پیشین افغانستان که به این کشورها پناه بردند سخت نگران این وضعیت هستند. شماری از این نظامیان که در ایران به سر میبرند هشدار میدهند که با اخراج آنان به افغانستان با خطر مرگ روبرو خواهند شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل متحد برای افغانستان با صدای آمریکا میگوید که این نظامیان با خطر جدی روبرو هستند و ایران و پاکستان با در نظر گرفتن قوانین بین المللی نباید آنان را به افغانستان اخراج کنند. ولی آریان در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
در این پسانترها بازداشت ها و اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان افزایش یافته است. بسیاری از نظامیان پیشین نیز که با سقوط افغانستان به دست طالبان به ایران پناه بردند، اکنون به شدت نگران این وضعیت در ایران و پاکستان هستند. نظر محمد یک نظامی پیشین با نام مستعار با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ایران پناه برده است. این افسر دوره جمهوریت با دشواری های سخت با خانواده اش در ایران روبرو استند. مردی که دو کودک دارد و آنان اجازه رفتن به مکتب را نیز در ایران ندارند.
که افغانستان با دست اونا افتاد ما مجبور و چون به ایران آمدیم. دیگه ایجا نگران هستیم. اینجا هم هر لحظه ردی مرز دارن نمیپذیرن. مدرک قانونی نداشته باشید و کاربر نمیگیره، شخصا خود ما دوزی درمون بسته است کار میکنیم. پارسال چند تا از فامیلای نزدیک خود ما، البته اونا هم بخشای نظامی بودن، از ایران ردی مرد شدن رفتن، طالبان اونا را از خانه کشتن، بدون کدام محاکمه، بدون کدام پرس و سوالی بیدن زدن شهید کردن.
حراس غلام محیدین محمد نظامی ارشد پیشین افغانستانی است از اخراج به کشور است. این فرمانده ارشد پیشین پلیس میگوید تا پیش از سقوط نظام جمهوریت چندین بار آماج حمله های طالبان در هنگام ماموریت قرار گرفته است و به شمول یک پسر او چند عضو دیگر خانواده اش در این حمله ها نیز کشته شدند. این افسر پیشین افغانستان اکنون در یک وضعیت ناگوار با خانواده اش در ایران به سر میبرند.
ما شدید نگران ردمرزی نظامیان ازبق در ایران و حفظ ترور و شکنجه در افغانستان هستیم.
گزارش های زیاد به ویژه از سوی سازمان ملل پس از حاکمیت دوباره طالبان پخش شدند که نشان می دهند شماری از نظامیان پیشین از سوی طالبان بازداشت، شکنجه، ناپدید و کشته شدند. چیزی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستانی است در گزارش های از این رویدادها پرده برداشته است. اکنون اما نگران اخراج نظامیان پیشین افغانستان به ویژه از ایران و پاکستان است.
This is unacceptable.
این غیر قابل قبول است. واضح است که بازگشت یا اخراج چنین افرادی به افغانستان خطرناک است. آنها نباید به افغانستان بازگردانده شوند. وضعیت برای این دسته از افغانها امن نیست. همه کشورهایی که این کار را انجام می‌دهند، از جمله ایران و سایر کشورها، باید از اصول حقوق بین الملل و استانداردهای بین المللی پیروی کنند.
در بیشتر از دو دهه پسین و تا هنگام سقوط جمهوریت نظامیان افغانستان نبردهای سنگینی بر ضد طالبان داشتند و اما با روی کار آمدن حاکمیت دوباره طالبان بسیاری از نظامیان افغانستان با ترک کشور به ایران، پاکستان و شماری هم به اروپا پناه آوردند. هرچند طالبان عفو عمومی اعلام کردند و اما در موارد گزارش های پخش شدند که نظامیان پیشین افغانستان با برخورد های سخت انتقام جویانه طالبان در کشور روبرو بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ در سخنرانی تحلیف خود در روز دوشنبه خواستار انقلاب قضاوت صحی از مردم کشورش شد. ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده پس از دست دادن نامزدی دومش در مقابل جو بایدن در سال 2020 بار دیگر به قصر سفید بازگشت. گزارش پتسی ویتسکوارا را از سحر عظیمی میشنوید.
دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری یاد کرد. او متعهد شد که به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و خواستار انقلاب قضاوت درست در کشور شد. وی در جریان صحبت های دیروزش خواستار سرکوب مهاجرت غیر قانونی شد.
من در مرز جنوبی امریکا وضعیت اضطراری ملی اعلام خواهم کرد. ما روند بازگرداندن میلیون ها و میلیون ها مجرم بیگانه را آغاز خواهیم کرد. برای دفع تهاجم فاجعه بار مهاجرین غیر قانونی به کشورمان نیروی مسلح را به مرزهای جنوبی خواهم فرستاد.
ترامپ در سخنرانیش مثل مراسم تحلیفش در سال 2007 از ناکامی های سلفش یادآوری کرد. او قول داد که بودجه فدرال را کاهش دهد و حمایت‌های قانونی از ترانسجندرهای آمریکایی را لغو کند.
از امروز به بعد سیاست رسمی حکومت ایالات متحده این است که فقط دو جنسیت در کشور وجود دارد و آن مرد و زن است.
ترامپ در بحبوحه ادامه درگیری‌ها در اوکراین و آتش‌بس شکننده در غزه به قدرت رسیده است.
ما موفقیت خود را نه تنها با نبردهایی که برنده می شویم، بلکه با جنگ هایی که به پایان می رسانیم و شاید مهمتر از همه جنگ هایی که هرگز وارد آن نمی شویم می سنجیم.
ترامپ قصد خود را برای بازپسگیری کنترل کانال پاناما را تکرار کرد.
چین در کانال پاناما فعالیت دارد و ما آن منطقه را به چین ندادیم. ما آن را به پاناما دادیم و آن را پس می گیریم.
America, God shed his grace.
رؤسای جمهور زنده به همراه مقامات خارجی از ارجنتین، چین و ایتالیا و همچنین میلیاردرهای شبکه‌های مجازی دنیای تکنولوژی و حامیان ترامپ از جمله جف بیزوس، ایلان ماسک و مارک زاکربرگ در مراسم تحلیف شرکت کردند. مراسم تحلیف و دلیل شرایط جوی به داخل ساختمان کنگرس منتقل شد. همه حامیان ترامپ قادر به تماشای مراسم تحلیف دیوی سرپوشیده کپیتال وان نبودند. این حامیان توقعات زیادی دارند. اوایل روز دوشنبه علی‌رغم سخنان تندشان به یک دیگر، جو بایدن رئیس جمهور گذشته از ترامپ برای صرف چای صبحگاهی در قصر سفید میزبانی کرد. این یکی از سنت‌های انتقال قدرت است. ترامپ در مراسم تحلیف بایدن در سال 2021 در هیچ کدام این برنامه‌ها اشتراک نکرد. ترامپ نسبت به اقدامات جزایی هشدار داده است و بایدن دقایقی قبل از ترک قدرت چهره‌های کلیدی حکومت و اعضای خانواده‌اش را عفو کرد. بایدن ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی خوانده است. در 6 جنوری سال 2021 حامیان ترامپ به کنگرس هجوم آوردند تا پیروزی بایدن را در سال 2020 لغو کنند. ترامپ متعهد شده است که برخی از محکومان این رویداد را عفو کند. همچنین طبق سنت معمول ترامپ و جی دی وینس معاونش در یک ضیافت نان چاشت با اعضای کنگرس شرکت کردند. دونالد ترامپ با حزب جمهوری خواه خود که اکثریت را در سنا و مجلس نمایندگان دارد، قدرت را در ایالات متحده اداره خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رئیس جمهور دونالد ترامپ بلافاصله پس از بازگشت به قصر سفید کار خود را آغاز کرد و اقدامات اجرایی زیادی در موضوعات مهم مانند مهاجرت و توسعه انرژی اعلام کرد و در سخنرانی افتتاحیه‌اش وعده داد که سرزمین ایالات متحده را به گفته او تا مریخ گسترش خواهد داد. توجه نمایید به برگردان دری گزارش انیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در اولین روز تاریخی دوره دوم ریاست جمهوریش چشم‌انداز خود را برای ایالات متحده بزرگتر و جسورتر مطرح ساخت.
ایالات متحده بار دیگر خود را به عنوان یک ملت در حال رشد می داند. ملتی که ثروت خود را افزایش می دهد، سرزمینش را گسترش می دهد، شهرهایش را می سازد، انتظارات خود را بالا می برد و بیرق خود را به افقهای جدید و زیبا بلند می برد. و ما سرنوشت خود را به سوی ستارگان دنبال خواهیم کرد. فضانوردان آمریکایی را برای بلند کردن پرچم آمریکا در سیاره مریخ خواهیم فرستاد.
رئیس جمهور ترامپ پس از آن شروع به امضای یک دسته از دستورات اجرایی کرد. او گفت که این دستورات شامل اعلام وضعیت اضطراری ملی در مرز جنوبی آمریکا است که امکان استقرار نیروهای نظامی را فراهم می‌کند و اعلام وضعیت اضطراری انرژی ملی که استخراج بیشتر منابع داخلی را ممکن می‌سازد. همچنان اعلام کرد که در جهان تنها 2 جنس وجود دارد و گفت که دستور خواهد داد که خلیج مکزیکو و خلیج آمریکا تغییر نام داده شود. تاریخ نگاران میگویند ترامپ با استفاده از سخنرانی که به طور تاریخی سخنرانی وحدت بخش بوده، آینده ای را ترسیم کرد که بسیاری از آمریکایی ها ممکن است با آن مخالف باشند. هزاران نفر از حامیان ترامپ از سراسر کشور به واشنگتن آمده بودند چون میگویند سیاست های او با آنها صحبت میکند.
حس مشورت عقلانی، آوردن دوباره حس مشورت عقلانی و صدای بلند. بسیاری از افرادی که در موقعیت ما هستند احساس میکنند که ما اکثریت خاموش هستیم و فکر میکنم این به ما فرصت میدهد تا بلند صحبت کنیم و از حقیقت بگوییم و از عقل سلیم سخن بگوییم.
کمی پس از سخنرانی افتتاحیه‌اش، آقای ترامپ در جمع کوچکتری از حامیانش در کنگره صحبت کرد و ادعاهای خود را مبنی بر این که انتخابات 2020 کاملا دستکاری شده بود را تکرار کرد، البته ادعای بدون مدرک. او همچنان به طرح‌هایش برای عفو برخی از کسانی که در ارتباط با رویدادهای خشونت‌آمیز 6 جنوری 2021 محکوم شدند اشاره کرد.
فکر می‌کنم این سخنرانی بهتر از آن یکی بود که قبلا کرده. فکر میکنم این خیلی بهتر است. جیدی خیلی بهتر.
برخی از حامیان قدرتمند ترامپ خوشحالی خود را ابراز کردند.
بله، این همان حسی است که پیروزی دارد.
ایلان ماسک مدیر عامل تسلا یکی از میلیاردرهایی بود که در این مراسم در کنگرس حضور داشت. گروه حمایت از مصرف کنندگان در مورد برخی از اقدامات آرامتر رئیس جمهور جدید هشدار می‌دهند که به دنبال لغو مقررات هستند و به گفته آنها این اقدامات به نفع این گروه‌های نخبگان معدود است.
وقتی به این فکر میکنیم که چرا حکومت آینده ترامپ میخواهد مقررات را متوقف کند و به طور کلی محافظت‌های عمومی را متوقف کند، میبینیم که این به خواسته ثروتمندترین افراد و منافع ویژه شرکت هاست. آنها کسانی هستند که وقتی ما از قوانین محافظتی خودداری میکنیم، از این شرایط به نفعشان بهره میبرند.
تاریخ نگاران و تحلیلگران میگویند که هنوز مشخص نیست که چه تعداد از اقدامات روز اول ترامپ که مقامات میگویند بیشتر از 100 فرمان اجرایی بوده است در هنگام چالش قانونی پا بر جا خواهد ماند. برای پاسخ به این سوال آنها میگویند باید منتظر ماند تا زمان آن را مشخص سازد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جان فورتیر، کارشناس سیاسی در واشنگتن، میگوید رئیس جمهور ترامپ با امضای فرمان‌های اجرایی انتظار دارد آن را با حمایت اکثریت جمهوری خواهان در کانگرس عملی سازد. آقای فورتیر میگوید در میان سیاست‌های خارجی برای ترامپ، غزه، جنگ اوکراین و چین اولویت دارند. جان فورتیر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد سخنرانی ترامپ در مراسم تحلیف و نکات کلیدی آن چنین توضیح داد.
در مقایسه با سخنرانی دوره اولش، ترامپ به نظرم سخنرانی بیشتر خوشبینانه و با دید آینده داشت. در سخنرانی اولش بیشتر بدبینانه و با حد زشت بود. او از رؤسای جمهوری دیگر شخصیت متفاوتر دارد و تا حد سخنرانی کوتاه بود، اما به نکات اساسی پرداخت و از حکومت بایدن و حکومت قبلی بدون هراس انتقاد کرد. او بیشتر در مورد مسئله مهاجرت، انرژی، اقتصاد آمریکا و تغییراتی که می‌خواهد بیاورد صحبت کرد. یک سخنرانی مسلکی بود و واقعاً آنچه می‌خواست روی آن نکات تاکید کرد. پیشنهاد او در مورد عصر جدید که عملاً آغاز شد و بعد در مورد فرمان‌های اجرایی که امضا کرد صحبت نمود.
در مورد فرمان‌های اجرایی ترامپ کم صحبت کنین. آقای ترامپ روی چی مسائل فرمان‌های اجرایی را امضا کرد؟
به طور معمول هر رئیس جمهوری جدید که کار را آغاز می کند فرمانهای اجرایی را امضا می کند، اما رقم فرمانهایی را که او امضا کرد ممکن بی سابقه باشد. او در مورد بیشتر از 100 مسئله فرمان اجرایی صادر می کند. برخی از این فرمانها مربوط مهاجرت است. بحران انرژی را اعلام کرد و برخی از آنها اجازه می دهد که سریعا به استخراج نفت و گاز پرداخته شود. برخی به مسائل فرهنگی چون لغو برنامه‌های تنوع و اتحادیه‌های کارگری در حکومت فدرال، مسائل دیگر و آزادی بیان مربوط می شود. من فکر می کنم این همه یک تفاوت ایجاد خواهد کرد، اما تفاوت مهم وقتی ایجاد خواهد کرد که توسط کنگرس هم تصویب شد. اکنون آغاز کار ترامپ است. دلیل را که در تبلیغات انتخاباتیش می گفت مطرح می سازد.
اکنون که جمهوری خواهان اکثریت در کنگرس به عهده دارند، کابینه ترامپ چی وقت به کار آغاز خواهد کرد؟
برخی از اعضای کابینه در روز تحلیف تاییدی گرفتند. به طور معمول این کار می شود و برخی از آنها به کار آغاز می کنند. او کارمندان قصر سفید خود را از قبل تعیین کرده است و فکر می کنم کلید اصلی این است که آنها اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنا دارند و آنها راه های برای تصویب مهمترین لایحه بودجه را پیدا می کنند که مالیات و اولویت های حکومت را تغییر دهند.
شما انتظار کدام مخالفت سیاسی را از جانب دموکرات ها دارین که اکثریت در کنگرس به عهده ندارند؟ آیا گزینه مخالفت با فرمان های اجرایی ترامپ دارند؟
مخالفت های وجود خواهد داشت. فکر می کنم همیشه مخالفت ها وجود دارد و از نظر تیوری ممکن در محاکم به چالش کشیده شود و یا بتی ساخته شود، ممکن در کل به تعویق افکنده شود. به همین خاطر مخالفت ها وجود خواهد داشت، اما فکر می کنم رئیس جمهور کار خود را با یک شکوفایی بزرگ و فعالیت هایی که طی روزهای آینده شاهدان هستیم آغاز کرده است و در نهایت آن را قانونی می سازد. دموکرات ها تا حدی در این مسائل کل این بار جمهوری خواهان از اکثریتشان جشن می گیرند و از ابتدا در آغاز کار ریاست جمهوری ترامپ از آن استفاده می کنند.
برگشت ترامپ به عرصه قدرت تا چه حد روی سیاست‌های جهانی ایالات متحده تأثیر گذارد، به خصوص در قسمت جنگ غزه و اوکراین؟ نظر شما چی است؟
در غزه ما برای آزادی گروگان‌ها به معامله آتش‌بس دست یافته ایم. ممکن این معامله نباشد که مورد پسند همه قرار گرفته باشد، اما ترامپ اشار زیادی برای انجام این توافق وارد کرد. در غیر آن انجام نمی‌شد. اما برای حکومت او این مسئله نشان می‌دهد که یک رهبر قوی‌تر در مقایسه با بایدن است. و اگر ترامپ در قدرت می‌بود، ممکن اتفاقاتی که در دوره بایدن اتفاق افتاد صورت نمی‌گرفت. او فکر می‌کند رابط با سایر رهبران و قدرت او نتیجه خوب می دهد. به این معنی که به طور مستقیم با چین، روسیه و یا شرق میانه معامله کند. اما رئیس جمهور در کل اطمینان دارد که او می تواند تغییرات بیاورد و ببیند که به کجا می رسد.
رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی قبل از مراسم تحلیف در مورد افغانستان صحبت کرد که ارسال پول را به طالبان متوقف می سازد و تجهیزات نظامی از آنها واپس می گیرد. اما در سخنرانی اصلی روز مراسم تحلیف در مورد افغانستان چیزی نگفت. نظر شما در این مورد چی است؟
فکر میکنم در کل مشی خارجی در اولویت کمتر بین سیاست آمریکا و سیاست خارجی قرار دارد. به نظرم رئیس جمهور ترامپ بیشتر روی سیاستهایش در قبال غزه، اوکراین و بیشتر روی چین تمرکز خواهد داشت. به همین دلیل ممکن هنوز افغانستان در اولویت برایش باشد، اما به سطح سایر مسائل در سخنرانی کوتاهش اهمیت نداشت و نخواست در مورد همه چیز در این سخنرانی صحبت کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که رهبریت جدید سوریه که مانند اکثریت مردم این کشور متشکل از سنی مذهبان می باشد برای تحکیم قدرت تلاش می کند، بسیاری از گروه های اقلیت در این کشور حراس دارند که ممکن آنان عقب زده شوند. هیدر مرداک خبرنگار صدای امریکا با شماری از اقلیت های این کشور صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
در بیرون از یک کلیسای مسیحیان ارمنی، عبادت کنندگان نگران هستند که مسیحیان تحت حکومت جدید و محافظه کار سنی مسلمان در سوریه ممکن با آزار و اذیت مواجه شوند. آنها میگویند بسیاری از همسایگان محل را ترک کرده، زیرا سیستم قضایی محلی اکنون توسط متخصصین قوانین اسلامی اداره می شود. آنها با نگرانی های زیادی منتظر هستند تا ببینند که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد. در یک محله دمشق که بیشتر ساکنان علوی هستند و سربازان سابق رژیم در آن زیست دارند، همه چیز بعد از سقوط رژیم اسد تغییر کرده است. یحیی صبور سرباز سابق سوری است.
ما قبلا سرباز بودیم و زمانی که رژیم سقوط کرد همه ما متقاعد شمارده شدیم. حالا ما در جاده ها دست فروشی میکنیم تا برای خانواده خود نفقه به دست بیاوریم.
علوی ها فرقه مذهبی اقلیت مرتبط به بشار الاسد رئیس جمهور پیشین می باشد. با سقوط دولت اسد مقامات مستقر در این محله دستگیر شدند و بسیاری از ساکنان آن به حومه شهر فرار کردند. مردم اینجا می گویند که حراس دارند که به دلیل مذهب و شغل سابقشان ممکن با حکومت پیشین ربط داده شوند. این در حال است که گزارش های از انتقام جویی نیز وجود دارد. از زمانی که شورشیان تحریر الشام در ماه گذشته به قدرت رسیدند، گزارش های از حملات انتقام جویانه به شمول اختطاف توسط سربازان هیئت تحریر الشام منتشر شده است. و در شهر سویدا در جنوب کشور که محل زندگی بسیاری از اعضای گروه قومی و مذهبی دروزی است، نیروهای محلی با سلام مجهز می باشند، زیرا آنان در گرفتن دمشق با نیروهای تحریر الشام کمک شده بودند. باشندگان محل میگویند که اکنون میخواهند که نیروهای امنیتی محلی منطقه ایشان را کنترل کنند. فارس باسط دکاندار است.
تا اکنون ما چیزی را ندیده ایم که نشان دهنده ای همچو اتفاقات باشد. هیچ چیز مانند آن دیده نشده است. من کشوری را میخواهم که در آن اتحاد، عدالت و جایی باشد که همه حقوق داشته باشند.
شیخ حکمت الهجری رهبر مذهبی دروزی در سوریه میگوید که اگر یک حکومت واحد که به حقوق مدنی و مذهبی در سوریه احترام گذارد به وجود آید، مردم حاضر هستند تا سلاح در دست داشته خود را به زمین بگذارند. اما او علاوه کرد که زمان آن تا حال نرسیده است.
به عنوان یک فرد و یک گروه در سوریه باید احساس کنیم که قوانینی برای حفاظت از حقوق مردم وجود دارد. این یک مرحله موقتی است، مرحله از خلأ، مرحله که دولتی در آن وجود ندارد.
سوریه گروه های اقلیت مذهبی و مذهبی بسیاری را در خود جا داده است. حدس و گمان های زیادی در میان مردم وجود دارد که آیا رهبری جدید به همان اندازه که وعده داده است فراگیر خواهد بود یا خیر؟
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.